نیمه شب در تهران، اینجا رادیو فرداست. سلام میکنیم به شما از رادیو فردا، شما شب زنده دارانی که از ایران همراه ما هستید در نخستین ثانیه های شروع چهارشنبه 29 اردیبهشت ماه. آزاده اسدی هستم و همراه با بقیه همکارانم با شما خواهیم بود تا یک ساعت آینده در یک برنامه زنده مجله نیمه شب رادیو فردا با بخش‌های متنوع خبری و تحلیلی که همکارانم برای شما تهیه کردند. بریم سراغ خبرها، همین اول مجله با مهتاب وحیدی را همراه بشیم.
با سلام و شب بخیر. انفجار سه بمب در بغداد پایتخت عراق و حومه آن در روز سه‌شنبه دست کم 70 کشته و بیش از 105 زخمی بر جای گذاشت. گروه حکومت اسلامی مسئولیت این انفجارها را بر عهده گرفته است. به نوشته رویترز، گروه حکومت اسلامی پیشتر نیز مسئولیت انفجارها در بغداد طی هفته گذشته را که حدود 100 کشته بر جای گذاشت بر عهده گرفته بود. جان کری وزیر خارجه آمریکا از احتمال توافق طرفین درگیر در سوریه بر سر چارچوب دوره انتقالی تا اول ماه اوت، یعنی دو ماه و نیم دیگر خبر داد. وی روز سه‌شنبه پس از پایان نشست صلح سوریه با تاکید بر اینکه این تاریخ ضرب العجل محسوب نمی‌شود گفت که اگر در این مدت پیشرفت چشمگیری حاصل شود تاریخ مذکور تغییر خواهد کرد. جان کری همچنین بر لزوم امکان دسترسی سازمان ملل به مناطق تحت محاصره برای ارسال کمک‌های ضروری به شهروندان سوری تأکید کرد. استفان دمیسترا نماینده سازمان ملل در امور سوریه نیز پس از پایان نشست وین گفت:
We cannot wait too long. We want to keep the momentum. The exact date I'm not at the moment revealing it.
استفان دمیسترا گفت برای دور بعدی این مذاکرات تا کنون تصمیمی گرفته نشده است، اما نمیتوانیم مدت زیادی منتظر بمانیم. نشست یک روزه گروه حمایت بین المللی سوریه روز سه‌شنبه با حضور نمایندگانی از بیش از 20 کشور جهان در وین پایتخت اتریش برگزار شد. همزمان محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران برخی از کشورهای حاضر در نشست صلح سوریه را به حمایت از گروه‌های تروریستی متهم کرد و گفت:
از نظر ما این است که بازیگرانی که در این نشست حضور داشتند که خب تعدادشون از گروه‌های تروریستی حمایت می‌کنند، به این قناعت برسند که راه حل نظامی در سوریه وجود نداره و حمایت از گروه‌های تروریستی خطریه که همه رو تهدید می‌کنه و شاید بیش از همه خود این کشورها رو تهدید می‌کنه.
وزیر خارجه ایران در حالی این سخنان را میگوید که آمریکا و برخی از کشورهای منطقه نیز ایران را به دخالت نظامی در سوریه متهم می‌کنند. مجلس سنای آمریکا روز سه‌شنبه لایحه‌ای را تصویب کرد که بر اساس آن خانواده‌های قربانیان حملات 11 سپتامبر سال 2001 می‌توانند علیه حکومت عربستان سعودی اقامه دعوا کنند. بر اساس این مصوبه، خانواده‌های قربانیان حملات 11 سپتامبر می‌توانند به دلیل هر نقش احتمالی که عناصر وابسته به حکومت عربستان در این حملات داشته‌اند، در دادگاه‌های فدرال آمریکا علیه ریاض شکایت کنند. این لایحه باید در مجلس نمایندگان آمریکا به تصویب برسد و سپس توسط باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا نیز امضا شود. عربستان سعودی پیشتر هشدار داده بود که در صورت تصویب این لایحه میلیاردها دلار از دارایی‌های خود را از خاک آمریکا بیرون خواهد کشید. و سعید اوحدی رئیس سازمان حج و زیارت ایران از وعده مقام‌های عربستان در ارتباط با صدور ویزا برای زائران ایرانی حج در داخل کشور خبر داد. وی روز سه‌شنبه با اشاره به بیانیه اخیر وزارت حج عربستان دلیل خودداری ایران از امضای تفاهم‌نامه حج امسال را عدم درج شروط ایران در این تفاهم‌نامه عنوان کرد. وزارت حج عربستان سعودی هفته پیش در بیانیه اعلام کرد که مقام‌های ایران از امضای قرارداد نهایی شرایط حج امسال خودداری کردند و برخواسته های خود پافشاری می کنند. پیشتر علی جنتی وزیر ارشاد ایران اعلام کرده بود که شرایط برای حضور زائران ایرانی در مراسم حج امسال مهیا نیست.
متشکرم از تو مهتاب وحیدی راد بود. خبرها رو شنیدید در ابتدای مجله نیمه شب رادیو فردا. پایان نشست سوریه در وین، تلاش‌ها برای آتش‌بس و جلسه‌های بی‌پایان.
شاید فقط روسیه و آمریکان که بیش از دیگران نسبت به آتش بس و به جریان افتادن این روند سیاسی علاقه‌مندند.
چند روز مانده به پایان کار مجلس نهم، نمایندگان در الزام دولت به پیگیری جبران خسارت از آمریکا را تصدیق کردند.
فقط یه اقدام سیاسی، اونم علیه دولت، این رو بیشتر برداشت میکنم. هیچ اقدام عملی رو مترتب بر این طرح بشه پیش بینی کرد.
رئیس جدید سازمان صدا و سیما چه در پیش خواهد داشت؟
فکر نمی کنم که نکته تازه‌ای که بیانگر تغییری در صدا و سیما باشه از نظر جلب اعتماد مخاطب یا ساختن برنامه‌های جذاب‌تر دیده بشه.
و معاون وزیر بهداشت گفته باید ضرب العجل قضایی در کشور اجرا بشه، فشار بر نانوایی‌ها برای کاهش نمک.
مشکل اصلی امروز در ایران افزایش بی‌حساب و خارج از کنترل بیماری هاست. بیماری قند، بیماری فشار خون، بیماری قلبی.
بیشتر میشنوید در کنار برنامه صدای شما، صدای فردا. گفتگوهای بین‌المللی با هدف تقویت روند صلح برای سوریه در وین بدون تعیین تاریخ جدید برای از سرگیری گفتگوهای صلح به پایان رسید. از بکتاش خمسه‌پور بشنویم.
وزیر خارجه آمریکا جان کری در پایان گفتگوهای روز سه‌شنبه اظهار داشت که توافقی بوده است در زمینه پیامدها برای اقدامات هر طرفی که دستور کاری جدا از تلاش برای رسیدن به توافق و تلاش برای رسیدن به صلح دارد. فرستاده ملل متحد در امور سوریه استفان دمیستورا گفت دوره بعدی گفتگوهای صلح نمیتواند خیلی دور باشد. نشست روز سه‌شنبه به ریاست مشترک وزیران خارجه آمریکا و روسیه، جان کری و سرگئی لاوروف برگزار شد. آنها در تکاپو بودند، آتش‌بس شکننده سه ماه پیش را که با موج‌هایی از نبردهای سرسخت از هم پاشیده است، محفوظ دارند. حتی متزلزل‌تر، امیدها به ارائه به اصطلاح یک راهکار سیاسی برای برپایی یک دولت انتقالی در سوریه و حرکت کشور به سوی انتخابات گزارش شده است. مقامات آمریکا میگویند جان کری در راستای چنین راهکاری سیاسی همچنان پافشاری میکند که اسد باید از قدرت کناره گیری کند. وزیر خارجه آمریکا همچنین اول اوت 11 مرداد را به عنوان ضرب العجلی برای توافق درباره یک دوره انتقالی سیاسی برای سوریه تعیین کرده است. با این حال اسد که با حمایت نظامی روسیه و ایران تقویت شده است، نشانی از کنارگیری از قدرت به دست نمی دهد. حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان، به رادیو فردا می گوید
خود اختلاف بین گروه های مخالف هم شدیده، اونها هم دارن با هم می جنگند و به خصوص به لحاظ سیاسی هم طرف این انگیزه آنچنانی ندارن که آتش بس واقعا پایدار بشه و یک روند سیاسی شکل بگیره. اینها نشون میده که در این کنفرانس ها هم خب آنچنان نمیتونن به نتیجه ای برسن. به نظرم بگیریم که در حال حاضر شاید فقط روسیه و آمریکان که بیش از دیگران نسبت به آتش بس و به جریان افتادن این روند سیاسی علاقه‌مندن، نه کشورهای منطقه از جمله ایران، ترکیه و عربستان و نه گروه های داخلی در درون سوریه و خود رژیم. اصولا در شرایط فعلی انگیزه قوی برای برقراری آتش بس کامل و رفتن به طرف یک مصالحه ندارن.
یک دستیار وزیر خارجه آمریکا پس از گفتگوهای روز دوشنبه میان وزیران خارجه آمریکا و روسیه گفت که آمریکا در تلاش برای کسب فضای بهتری برای مذاکرات سیاسی با روس‌ها گفتگو می‌کرد. با این وجود دستیار وزیر خارجه آمریکا گفت رژیم اسد فقط در میان نیست و فکر می‌کند که این واقعاً کلیدش است. وزیر خارجه روسیه پس از گفتگوهای روز سه‌شنبه به خبرنگاران اظهار داشت که روسیه از رژیم اسد حمایت نمی‌کند، اما از نبرد ارتش سوریه علیه فرقه‌های تروریستی پشتیبانی می‌کند. وزیر خارجه ایران محمد جواد ظریف در این گفتگوها اظهار داشت ایران از آتش بس و گفتگوهای صلح حمایت می‌کند، اما هشدار داد که یک آتش بس کامل ممکن است به فرقه‌های تروریستی در سوریه کمک کند. وی تأکید کرد نباید به تروریست‌ها اجازه داد تا از ترک مخاصمات برای عملیات تروریستی دیگر استفاده کنند.
بکتاش خمسه‌پور گزارش میداد. سنای آمریکا روز سه‌شنبه طرحی را تصویب کرد که بر اساس اون بازماندگان قربانیان حمله‌های 11 سپتامبر سال 2001 میلادی میتونن علیه دولت عربستان اعلام جرم کنند. کاخ سفید در مورد تصویب این طرح واکنش نشون داده. دولت عربستان هم پیشتر تهدید کرده که دارایی‌های چند صد میلیاردی خودش رو از آمریکا خارج می‌کنه. جزئیات رو از نادر صدیقی بشنویم.
سنای آمریکا پیش از ظهر سه‌شنبه طرح پیشنهادی دو سناتور دموکرات و جمهوری خواه مبنی بر هموار ساختن راه برای اعلام جرم بازماندگان قربانیان حمله‌های 11 سپتامبر علیه عربستان سعودی را تصویب کرد. آقای چک شومر از اعضای ارشد حزب دموکرات در سنا و سناتور جمهوری خواه جان کارنین از ایالت تگزاس تدوین کنندگان و مبتکران این طرح بودند. طرح تصویب شده بازماندگان قربانیان حمله‌های تروریستی 11 سپتامبر 15 سال پیش در آمریکا را مجاز می‌کند که علیه افراد و سازمان‌های وابسته به عربستان سعودی در دادگاه‌های آمریکا اقامه دعوا بکنند. افراد و سازمان‌های سعودی که به هر دلیلی و به هر شکلی در حمله‌های 11 سپتامبر مشارکت داشتند. خبرگزاری اسوشیتد پرس گزارش داده که دولت عربستان سعودی پیشتر تهدید کرده که در صورت قانونی شدن چنین طرحی دارایی‌های خود را از آمریکا خارج خواهد کرد. بر اساس این گزارش، دارایی‌های عربستان سعودی در ایالات متحده چندین صد میلیارد دلار تخمین زده می‌شود. کاخ سفید بعد از ظهر سه‌شنبه نسبت به این اقدام سنا ابراز نگرانی کرد. جاش ارنست، سخنگوی آقای اوباما، در کنفرانس مطبوعاتی روزانه خود گفت با توجه به نگرانی‌های عمیقی که کاخ سفید پیشتر ابراز کرده، تصور امضای این مصوبه از جانب رئیس جمهوری بسیار دشوار است. برخی از بازماندگان قربانیان 11 سپتامبر بارها از دولت آمریکا خواستند تا اسناد مربوط به گزارش‌های دخالت عربستان سعودی در حمله‌های تروریستی سال 2001 میلادی را منتشر کند. مصوبه سنای آمریکا باید در مجلس نمایندگان نیز به رأی گذاشته شود و احتمال می‌رود که اعضای این مجلس هم آن را تصویب کنند. سناتور چک شومر که از او به عنوان رئیس آینده دموکرات‌ها در سنای آمریکا یاد می‌شود، روز سه‌شنبه ابراز اطمینان کرد که با 67 رأی سناتورهای جمهوری‌خواه و دموکرات، وتوی احتمالی رئیس جمهوری بی اثر خواهد بود.
نادر صادقی از واشنگتن گزارش می‌داد. اما از سنای آمریکا در واشنگتن بریم به مجلس ایران در تهران. چند روز مانده به پایان کار مجلس نهم، اما روز سه‌شنبه این مجلس طرح الزام دولت به پیگیری جبران خسارت‌های ناشی از اقدامات آمریکا علیه ایران و اتباع ایرانی را تصویب کرد. این طرح در واکنش به توقیف حدود 2 میلیارد دلار پول‌های ایران در آمریکا تصویب شده. جزئیات را از جواد کوروشی بشنویم.
در ادامه سیاست به گفته حمید حسینی عضو هیئت مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی، مین‌گذاری مجلس نهم در روزهای پایانی کار خود با تصویب کلیات و جزئیات طرح موسوم به الزام دولت به پیگیری جبران خسارات ناشی از اقدامات و جنایات آمریکا علیه ایران و اتباع ایرانی، دولت را موظف به پیگیری و استیفای خسارات برای تمام اقدام‌های آمریکا در ایران و در برابر ایران در 60 سال گذشته می‌کند. ابراهیم کارخانه‌ای، نماینده همدان که از جمله آورندگان این طرح به مجلس بود، در آغاز بررسی این طرح از جمله گفت این اقدام متقابلی در برابر آمریکاست که تنها در حد حقوقی نمی‌ماند، بلکه نیاز به اقدام متقابل دارد.
این طرح تهیه شده که ما هم اگر آمریکایی‌ها در رابطه با موارد کذب و دروغین و واهی علیه ما اقامه دعوا می‌کنند در دادگاه خودشون، ما در رابطه با مواردی که حقیقی و واقعی هست و اتفاق افتاده و آمریکایی هم اونا را تایید میکنن، میخوایم اقامه دعوا بکنیم.
کمال الدین پیر مؤذن، نماینده اردبیل، در مخالفت با این طرح به دلیل ناپختگی آن از جمله گفت
این طرح از پختگی کامل برخوردار نیست. ترسم از آن است با عجله طرحی را تصویب کنیم که ملعبه باشد برای شیطنت بیشتر جهان استکبار علیه ایران.
هنگام بررسی جزئیات این طرح، حمید رسایی، نماینده تندرو مجلس که دوره نمایندگیش چند روز دیگر به پایان میرسد، گفت هدف تنها اقدامات حقوقی نیست، بلکه باید تنگه هرمز را بست.
دولت میتواند حسب شرایط از طریق ضبط اموال ایالات متحده که از تنگه هرمز عبور میکنند نسبت به بسگیری حقوق ملت ایران اقدام نماید.
مجید انصاری که در مقام نماینده دولت در مجلس بود، در واکنش به گفته‌های حمید رسایی گفت این شعارهای انقلابی نما هم برخلاف منافع ملی و هم در تضاد با قانون اساسی است.
خلیج فارس، دشمنان ما اسرائیل و بدخواهان منطقه‌ای مایل هستند که این آبراه را به جنگ نفتکش‌ها تغییر بدن و تبدیل بکنن. مگر ما بازرگانیمون، نفتکش هامون از خلیج فارس عبور نمی کنن. ما علیه خودمون، علیه منافع ملی خودمون که نباید اقدام بکنیم. ناامن کردن خلیج فارس به زیان جمهوری اسلامی ایران و خواست صهیونیست ها و اسرائیل است. بنابراین این پیشنهاد به نظر من علارغم ظاهر انقلابی که دارد علیه منافع ملی هست و برخلاف قانون اساسی است.
حمید رسایی که از این اظهار نظر آقای انصاری برآشفته بود با حمله به او گفت:
به یک نماینده میفرمایند که طرح ظاهرا انقلابی
نمایانه.
شما خودت بابا ظاهرا انقلابی نما هستی، فراموش کردی آقای انصاری 20 سال پیش چه حرفایی رو شما میزدی؟
علی مزروعی نماینده پیشین مجلس در گفتگو با رادیو فردا تصویب این طرح از سوی مجلس نهم و آن هم در آخرین روزهای عمر خود را بیشتر ژستی سیاسی ارزیابی میکند.
ببینید این که مجلس نهم در آخرین روزهای کاریش دست به یه چنین کاری میزنه، من فقط یه اقدام سیاسی اونم علیه دولت این رو بیشتر برداشت میکنم. برای اینکه این طرح اگر هم تبدیل به قانون بشه، یعنی برود به شورای نگهبان و تایید بشه، در عمل فکر نمیکنم که هیچ اقدام عملی رو مترتب بر این طرح بشه پیش بینی کرد. بنابراین این بیشتر یک ژست سیاسی از طرف نمایندگان اصولگرای افراطی مجلس در آخرین روزهای کاریشون هست و اینکه میخوان نشون بدن که مواضعشون در واقع علیه امریکا و همینطور علیه دولت روحانی که تلاش کرده تا حدودی تنش زدایی بکنه در روابط خارجی ایران، میخوان مواضع خودش رو تی زمینه باز نشون بدن و به نظرم اینها نماینده خواست اکثریت جامعه نیستن، چون نزدیک به 2/3 این نمایندگان در همین انتخابات اخیر رأی نیاوردن و بنابراین این روزهای آخر این کارهایی که میکنن خیلی نمیتونه مورد قبول اکثریت افراد جامعه باشد و همه این رو میفهمن.
در این میان گفته می شود که ایران برای استرداد پولهای بلوکه شده خود در آمریکا کارگروهی برای تدارک ارجاع درخواست ایران به دیوان داوری لاهه تشکیل داده است. یک شنبه شب هم مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری در شبکه دوم سیمای جمهوری اسلامی گفت که شورای عالی امنیت ملی تصمیم به شکایت از آمریکا به دیوان داوری لاهه گرفته است. مجلس در نهایت روز سه‌شنبه با 131 رأی موافق، 10 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 203 نماینده حاضر در صحن این طرح را تصویب کرد.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
همچنان همراه شما هستیم در این برنامه زنده. گزارش رو بشنویم در ادامه. از علی عسکری میخواهم طوری کار کند که معارفه بعدی 10 سال دیگر باشد. این بخشی از سخنان علی لاریجانی هست، رئیس مجلس شورای اسلامی در مراسم معارفه عبدالعلی علی عسکری از رئیسان تازه سازمان صدا و سیما. سخنانی که البته شفافتر از سایر سخنرانها به انتقاد از رئیس پیشین این سازمان پرداخت. از رویا کرمی مجلس میشنویم.
معارفه‌ای بدون حضور نماینده‌ای عالی رتبه از سوی آیت الله علی خامنه‌ای و تودیعی پر از کنایه، همه آن چیزی بود که صبح سه‌شنبه در سالن همایش‌های سازمان صدا و سیما گذشت. هفته گذشته آیت الله علی خامنه‌ای با پذیرش استعفای محمد سرافراز، عبدالعلی علی عسکری را به جانشینی او و ریاست سازمان صدا و سیما برگزید. روز سه‌شنبه عبدالعلی علی عسکری حکم ریاست خود را از نماینده ولی فقیه در بنیاد مسکن انقلاب اسلامی دریافت کرد. پس از آن اما محمد سرافراز آماج سخنان چند پهلوی سخنرانان قرار گرفت. در حالی که محمد اخگری معاون برون مرزی سازمان صدا و سیما از کاهش آمار مخاطبان رادیو و تلویزیون جمهوری اسلامی خبر داد، علی اصغر پور محمدی معاون سیما با صراحت از ناکامی سرافراز در رسیدن به اهدافش گفت. وی سخنانش را با این جمله پایان داد که استعفا کلاً چیز خوبی نیست. سعی کنیم استعفا ندهیم و از مکتب تیپا استفاده کنیم. این سخنان سبب شد که سرافراز در آغاز سخنانش تأکید کند که نمی‌داند سخنان معاونت سیما در تعریف از او بوده یا در تخریب او. علی اصغر رمضان‌پور معاون پیشین وزیر ارشاد ساکن لندن در مورد این شیوه برگزاری مراسم تودیع و معارفه می‌گوید:
با
به نظر میاد که لحن عمیق سخنران‌ها بیشتر ناشی از ادامه تنش و درگیری در صدا و سیما هست. شوخی‌های آقای پور محمدی رو البته تا حدی با توجه به شخصیت او که آدم بذل‌گویی هست میشه فهمید، منتها مسئله مهمتر از اون هست. نشون داده میشه که اختلاف جدی بین او و آقای سرافراز وجود داشته، انتقادات جدی رو او نسبت به آقای سرافراز مطرح میکنه، همینطور طعنه‌هایی که او متوجه دولت آقای روحانی میکنه و آقای آشنا نشون میده که نارضایتی از دولت رو در بدنه صدا و سیما همچنان داره برش تاکید میکنه. و اگر به صحبت‌های آقای لاریجانی توجه بکنیم میبینیم که او هم از این جو و فضای اختلاف و چند دستگی که در صدا و سیما هست ناراضی است و حتی به نوعی کنار گرفتن آقای سرافراز رو ناشی از فشار مدیران صدا و سیما بر اون تلقی میکنه.
عبدالعلی علی عسکری رئیس جدید سازمان صدا و سیما اما در سخنرانی خود در مراسم معارفه برنامه‌ای برای ادامه روند کار خود ارائه نداد و به کلیگویی بسنده کرد.
تعامل همکاری و حمایت همه جانبه از قوای سگانه، حمایت قاطع از فعالیت‌های دولت محترم در دستیابی به اهداف بلند نظام، ایجاد امید و نشاط در جامعه، بیان پیشرفت‌های روزافزون کشور عزیزمان ایران، تأکید بر وحدت ملی و پرهیز از شکاف و دو قطبی شدن جامعه و کمک به تبدیل شدن نظام اسلامی به یک قدرت بزرگ جهانی و دستیابی ملت ایران به آرمان‌ها و آرزوهای خود از محورهای مورد تأکید رسانه ملی در این دوران خواهد بود.
آقای رمضان پور در مورد توانایی رئیس جدید صدا و سیما در جبران کم شدن آمار مخاطبان این سازمان میگوید:
هنوز هم از دادن یک برنامه تازه ناتوان هست و این رو احاله میکنه به بعد، یک هفته بعد از اینکه اون قرار هست که این مسئولیت رو بپذیره. در مجموع من فکر نمیکنم که نکته تازه‌ای که بیانگر تغییری در صدا و سیما باشه از نظر جلب اعتماد مخاطب یا ساختن برنامه‌های جذاب‌تر دیده بشه. اصلا در هیچ کدام از سخنان مقامات امروز نکته در مورد برنامه‌های صدا و سیما و رابطه صدا و سیما با مخاطب دیده نمیشه. بنابراین من فکر میکنم که تغییر آنچنانی در صدا و سیما رخ نخواهد داد.
محمد سرافراز در سخنان خود به عنوان یکی از مهمترین موفقیت‌ها از اطلاع رسانی زنده خبری خبر داد که به گفته او برای اولین بار در دوران مدیریت او رخ داده است. او همچنین بر منصفانه و بی‌طرف بودن خبرها تاکید کرد، نکته‌ای که علی اصغر رمضان پور را رد می‌کند.
برخلاف اون چیزی که آقای سرافراز میگه، او نه تنها خبر رو در صدا و سیما به سمت بی‌طرفی و حرفه‌ای بودن نبرد، بلکه بار اخبار سیاسی جهت‌دار رو در صدا و سیما افزایش داد، هم در مورد ماجراهای مثل مسئله برجام و هم در مورد اتفاقات داخلی. بار اخبار منفی علیه گروه‌های سیاسی رو در صدا و سیما بالا برد بدون اینکه به اونها اجازه پاسخگویی و یا ارتباط خبری مناسب با صدا و سیما بده. سیاستی از طرف آقای خامنه‌ای به عنوان جنگ شناخته میشه علیه گروه‌ها و جریان‌های سیاسی.
با همه اینها محمد سرافراز تودیع خود از سازمان صدا و سیما را با طلب عفو به پایان برد و گفت استعفا به معنی طلب عفو کردن است.
رویا کمی مشت گزارش میداد.
جناب آقای لاریجانی، ریاست محترم قوه قضاییه، ای کاش نمایندهی بفرستید به دادگستری استان البرز و یا خودتون سر زده سری بزنید ببینید این قضات ناعادل در استان البرز چه حکومتی برای خودشون تشکیل دادن. سر بزنید، من نمیگم، کسی رو سر زده بفرستید ببینید چه بلای سر مردم میارن.
خواستم با عنوان یک زن باهایی از صفحه خانم فائز هاشمی تشکر کنم. کار ایشون تو این شرایط مملکت و با موقعیتی که پدرشون داره خیلی قهرمانانه بود که از یک زن باهایی دیدن کردن از خانم فریبا کمال‌آبادی، با اینکه شرایط سختی براشون به وجود آوردن، ولی ایشون با این کارشون ثابت کردن و نشون دادن که به عنوان حقوق بشر همه افراد از هم ملیت و قومی میتونن کنار هم باشن اگه ترک تعصباتو بذارن کنار.
آقای احمد علم‌الهدی امام جمعه محترم مشهد،
شما که خزانه علی ابن موسی رضا در اختیارتان می باشد و حتی مستضعفین را هم از یاد برده اید، حداقل اجازه دهید تا ملت ایران با آوازهای اصیل ایرانی خاطرات زیبای پیش از سال 57 و غمها و دردهای فعلی خود را فراموش کنند.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
منتظر شنیدن پیام های شما هستیم. در ادامه بریم خبرهای ورزشی رو بشنویم با حبیب روشنزاده.
تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز در بازی رفت از مرحله 1/8 نهایی لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه های آسیا در دبی مقابل تیم النصر امارات متحده عربی با 4 گل شکست سنگینی را متحمل شد. تیم اماراتی 2 گل در نیمه اول و 2 گل در نیمه دوم وارد دروازه تراکتورسازی کرد. تراکتور تنها گل خود را در دقیقه 59 به ثمر رساند و بازی 4-1 به سود تیم اماراتی پایان یافت. این سنگین ترین شکست تراکتورسازی در لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه های آسیا به حساب می آید. بازی برگشت دو تیم 1 هفته دیگر در تبریز برگزار خواهد شد. امروز چهارشنبه نیز دومین نماینده ایران در لیگ آسیایی به میدان می رود. در ورزشگاه العین امارات زوباهن در مقابل تیم العین بازی خواهد کرد. به گزارش شبکه خبر، یحیی گل محمدی سرمربی تیم زوباهن در گفتگوی پیش از مسابقه ضمن اشاره به دشوار بودن راه تا رسیدن به هدف گفت که انتظار کمک از سوی کارخانه زوباهن و باشگاه برای تیم تحت رهبری خود دارد.
راه سختی رو در پیش داریم، شرایطمون خیلی حساس و انتظار کمک بیشتر از طرف کارخانه و باشگاه رو داریم.
دیدار تیم‌های العین امارات و زوباهن چهارشنبه شب ساعت 20 به وقت ایران در شهر العین آغاز خواهد شد. تیم ملی کشتی فرنگی روسیه برای شرکت در جام جهانی کشتی با 16 کشتیگیر وارد شیراز شد. جام جهانی کشتی فرنگی از روز پنجشنبه با شرکت 8 کشور در شیراز آغاز می شود. در جام جهانی کشتی مسابقات تیم به تیم برگزار می شود و نفرات برنده روی سکو نمی روند. جام جهانی کشتی در مقایسه با رقابت‌های کشتی در بازی‌های المپیک و مسابقات کشتی قهرمانی جهان از اعتبار کمتری برخوردار است. برای سومین بار اردوی تیم ملی فوتسال یا فوتبال سالونی ایران که برای آمادگی در جام جهانی قرار بود در اردبیل تشکیل شود به علت آماده نبودن سالن لغو شد. پیش از این اردوی تیم ملی فوتسال در تهران و کیش نیز به علت نداشتن امکانات و بودجه لغو شده بود. رضا افتخاری رئیس کمیته فوتسال فدراسیون فوتبال ایران در مصاحبه با تلویزیون ایران گفت که امکانات تیم ملی در حد یک تیمی که به جام جهانی می رود نیست.
همه انتظار دارن که ما بریم المپیک نتیجه بگیریم، جام جهانی نتیجه بگیریم و همه توقع کمتر قهرمانی رو ندارن، ولی هیچکی نمیاد بگه با کدوم امکانات. امکانات ما در حد تیم جهان نیست.
این در حالی است که تیم ملی فوتسال یا فوتبال سالونی ایران در رنکینگ فیفا جزو 5 تیم اول دنیا است و همکنون قرار است به عنوان قهرمان آسیا در جام جهانی حضور یابد، ولی همچنان در رابطه با برگزاری اردو بلا تکلیف و دچار مشکل است. و در انگلیس پرونده لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور برای فصل جاری تا کمتر از 1 ساعت دیگر بسته خواهد شد. همکنون منچستر یونایتد در خانه میزبان تیم بورنموس است و اگر بازی را نبازد 1 رده بالاتر رفته و در این فصل به مقام 5 خواهد رسید. تیم‌های لستر سیتی، آرسنال، تاتنهام و منچستر سیتی اول تا 4 شدند.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
باز برگردیم به آمریکا. 3 از سناتورهای جمهوری‌خواه آمریکا در نامه‌ای به رئیس جمهور آمریکا خواستار برکناری معاون شورای امنیت ملی کاخ سفید شدند. این نامه پیش از نشست ویژه کمیته نظارت مجلس نمایندگان انتشار پیدا کرد. از بن رودز، یکی از مشاوران باراک اوباما، برای شرکت و ادای توضیح در جلسه این کمیته دعوت شده بود، اما کاخ سفید اعلام کرد این دعوت پذیرفته نشده. نادر صدیقی.
در واشنگتن نامه سه تن از سناتورهای جمهوری خواه خطاب به رئیس جمهوری آمریکا و درخواست آنها برای برکناری معاون شورای امنیت ملی کاخ سفید بر بحث‌های مخالفان و موافقان دولت اوباما دامن زده است و این در حالی است که بامداد سه‌شنبه نشست ویژه کمیته نظارت مجلس نمایندگان آمریکا نیز که برای شنیدن توضیحات مشاور ارشد رئیس جمهوری آمریکا تشکیل شده بود با جنجال درآمیخت. سناتورها مارک کرک از ایالت ایلینوی، جان براسو از وایومینگ و جان کرونینگ از ایالت تگزاس در نامه خود گفتند که لازم است پیش از آن که جنجال بر سر سخنان آقای رودز موجب کدر شدن حرمت مقام ریاست جمهوری بشود، او از پست خود برکنار شود. اشاره سناتورها به سخنانی است که بن رودز در مورد چگونگی ارائه توافق اتمی و زمان آغاز گفتگوها با ایران ایراد کرده و با انتشار این گفته‌ها به فریبکاری متهم شده است. نامه سناتورها ساعاتی پس از نامه نیل اگلستون، مدیر بخش حقوقی کاخ سفید به رئیس کمیته نظارت مجلس نمایندگان منتشر شد. آقای اگلستون در نامه خود خطاب به جیسون چافتس، رئیس جمهوری خواه این کمیته گفته است که تقاضا برای حضور مشاور رئیس جمهوری در نشست کمیته نگرانی های قابل توجهی در امر تفکیک قوا به وجود آورده است. آقای چافتس، رئیس کمیته نظارت مجلس نمایندگان، روز سه‌شنبه در آغاز نشست این کمیته معترضانه گفت که بن رودز در چنین روزی یک قرار سخنرانی دارد ولی از حضور در مجلس خودداری کرده است. هلی جاک کامینگز، عضو ارشد دموکرات در کمیته، نیز به نوبه خود به حضور جان هانا، مشاور ارشد پیشین معاون رئیس جمهوری در کابینه جورج دبلیو بوش اعتراض کرد. آقای کامینگز، نماینده دموکرات از ایالت مریلند، همچنین به رئیس کمیته اعتراض کرد که در مورد دعوت از آقای جان هانا که خود در گذشته خلافکاری‌های چندی را مرتکب شده با هیچ یک از اعضای دموکرات کمیته مشورت نکرده است. او همچنین گفت که سه عضو پنل شهادت دهنده افراد دستچین شده جمهوری خواهان هستند که جملگی با توافق اتمی ایران مخالفت ورزیدند. هلی جاک کامینگز اتهام‌های وارده به مشاور ارشد رئیس جمهوری را هم غیر قابل درک توصیف کرد و این ادعاها را مردود دانست. او گفت در مورد آغاز و چگونگی گفتگوها با ایران ده‌ها مدرک آشکار در تلاش برای دستیابی به توافق با ایران وجود دارد. سخنان عضو ارشد دموکرات در کمیته نظارت بر عملکرد دولت به نوبه خود با اعتراض جمهوری خواهان روبرو شد که برای لحظاتی نشست این کمیته را متشنج کرد. We don't have a chance to ask Mr. Rhodes the questions we want to ask because he didn't bother to show up. Mr. Hanna did. استیو راسل، نماینده جمهوری خواه از ایالت اوکلاهوما، گفت که اعضای کنگره امکان پرسجو از آقای بن رودز را نیافتند. به هر حال بحث‌های مربوط به آنچه که از سخنان معاون شورای امنیت ملی کاخ سفید در گفتگوی اخیر با روزنامه نیویورک تایمز آغاز شده، نه تنها در میان سیاست پیشگان و قانونگذاران آمریکا که در رسانه‌های این کشور نیز سوژه داغی است که طی یک هفته گذشته خبرهای مربوط به مبارزات انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را تحت شعاع قرار داده است.
نادر صدیقی گزارش میداد. روز دوشنبه در وین کشورهای همسایه لیبی، اتحادیه آفریقا، اتحادیه اروپا، اتحادیه عرب و ایالات متحده آمریکا تصمیم گرفتند تحریم‌های تسلیحاتی علیه دولت به رسمیت شناخته شده لیبی رو بردارن تا این کشور بتونه علیه گروه موسوم به حکومت اسلامی یا داعش مبارزه کنه و نفوذ این گروه رو در شمال آفریقا به پایان ببره. هوشنگ حسنیاری، استاد کالج سلطنتی نظامی کانادا، در گفتگویی که همکارم جان خاکسد از رادیو فردا با او داشته، اما میگه شکست گروه خلافت اسلامی بستگی به نوع تسلیحاتی داره که غرب در اختیار لیبی قرار خواهد داد.
بستگی داره به اینکه چه میزان تجهیزات به دولت به رسمیت شناخته شده تحویل داده بشه و دولت تواناییش چقدر خواهد بود در پخش این تسلیحات به نیروهایی که طرفدار این دولت هستند. بنابراین یک سری شرایط در زمین لازم هست به وجود بیان تا اینکه این برداشتن تحریم بتونه مؤثر واقع بشه. چیزی که مهم هست این است که با تحویل این تسلیحات به خودی خود مسئله داعش حل نمیشه، ولی به تبع کمک میکنه به از یک طرف انسجام نیروهای به رسمیت شناخته شده و از طرف دیگر امید به این که در نهایت یک دولت اتحاد ملی به وجود بیاد که این دولت بتونه بحرانی که در لیبی وجود داره رو جمع جور بکنه و همینطور بخصوص با داعش به طور جدیتری وارد مبارزه بشه که داعش رو بتونه در لیبی تضعیف بکنه.
آقای حسنیاری، به نظر شما بدون حضور نیروهای غربی در لیبی، نیروهای دولت این کشور به تنهایی میتونن که به مبارزه علیه گروه حکومت اسلامی بپردازند؟
اون چیزی که مهمه در مورد لیبی این هست که علی‌رغم حضور فعال داعش در این کشور، ظاهراً اکثریت لیبیایی ها همچنان با این گروه سر خصومت دارن، یعنی اینکه پذیرایی جدی از این گروه در لیبی نشده و در نتیجه این امکان وجود داره که با تقویت نیروهای دولتی که خواستار برچیدن حضور داعش در لیبی هستن، بشود با این تقویت کاری رو کرد که مثلا در سوریه و عراق انجام نشد، و یعنی اینکه حضور نیروهای خارجی میتونه اون رو به سرانجام مثبتی برسونه. بنابراین به نظر من لیبی شرایطی رو داره که بتونه به چنین موفقیتی دست پیدا بکنه. در نتیجه حضور نیروهای غربی حداقل به عنوان نیروهای پشتیبان شرایط رو میتونه به شکلی فراهم بکنه که امیدوار بود به شکست داعش در لیبی.
بحران‌های به وجود آمده در عراق و سوریه، آقای حسنیاری، جهان غرب رو به فکر این موضوع نینداخته که در لیبی همون اشتباه سوریه و عراق رو دو مرتبه مرتکب نشند؟
مقایسه لیبی با سوریه و عراق جالب خواهد بود از این نظر که اگر نگاه بکنیم به جغرافیای لیبی، می‌بینیم کشورهای همسایه لیبی به طور خیلی جدی در حال مبارزه با گروه‌های تروریستی از جمله داعش هستند. در مورد عراق و سوریه تعلل زیادی به خرج داده شد، هم به وسیله نیروهای دولتی در سوریه و عراق و هم غربی‌ها چندان رغبتی به حضور دوباره در عراق ابتدا و سوریه نداشتند. در نتیجه درس گرفته شد به اعتقاد من تا حدی حداقل که لازم هست به طور جدیتری با پدیده داعش مبارزه بشه تا اینکه جلوی گسترش بیشتر این نیروی مخرب رو در کل منطقه خاورمیانه، شمال آفریقا بگیرن. بنابراین یک نوع توافقی جدی وجود داره در این زمینه. مسئله دیگری که باعث به اون اشاره کرد این هست که در مورد لیبی روسیه حضور جدی نداره. بنابراین غربی ها با فراغ بال بیشتری میتونن بین خودشون به توافق برسن که به چه شکلی عمل بکنن، چه تجهیزاتی رو به دولت لیبی بدهن که این دولت رو قادر به برخورد جدیتر با داعش بکنه.
هوشنگ حسنیاری بود، استاد کالج سلطنتی نظامی کانادا ژان خاکسار از رادیو فردا با او گفتگو میکرد.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام، instagram.com/radiofarda.
قائم مقام صندوق بین المللی پول که به تهران رفته، روز سه‌شنبه در یک سخنرانی با بررسی وضعیت اقتصادی جهانی، آینده اقتصاد ایران و شرایط پیوستگی به اقتصاد جهان را با توجه به توافق هسته‌ای مناسب ارزیابی کرد. هرچند که به گفته او ایران همزمان به دلیل تلاطم در بازار نفت با چالش‌های تازه‌ای روبرو شده. جواد کوروشی از رادیو فردا در همین زمینه با کامران دادخواه گفتگو کرده، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصاد در بوستون در آمریکا.
با برقراری برجام ایران این امکان رو داره که برگرده به اقتصاد جهانی و از این نظر اقداماتی که دارن میکنن، چه کسان دولت آقای روحانی، چه بانک‌های دنیا، چه سرمایه‌گذاران خارجی، این است که این مسئله رو ایجاد بکنن که ایران به اقتصاد جهانی بپیوند. بنابراین مسئله حساب عجیبی نیستش که معاون صندوق بین‌المللی پول بره به ایران و حساب شرایط و نظرات اون سازمان رو از این جهت که چطوری ایران میتونه اقتصاد جهانی بپیونده و با توجه به مشکلاتی که در اقتصاد جهانی هست همچنان بتونه از این موقعیت استفاده بکنه، چون ایران سالهاست عقب افتاده از اقتصاد، از نظر اقتصادی، و وضعش بده.
آقای لیپتون امروز روز سه‌شنبه در تهران سخنرانی داشت که متنش از پیش منتشر شده و در اختیار رسانه‌ها قرار گرفته. شما که این متن رو دیدین، نکات مهم این سخنرانی رو چی می‌بینین و چه اهمیتی درش می‌بینید؟
مطالبی که ایشون گفته مطالب کاملا درستیه و بایستی بگم که قبلا اقتصاددانان خوب ایران، اونایی که در چه در ایران بودن چه در خارج، این مطالب رو گفتن و اون عبارت از این است که ایران بایستی که اولا به اقتصاد جهانی بپیونده و بعدم از درون اقتصادش رو درست بکنه که اقتصادش رقابتی باشه و بتونه پیشرفت بکنه و از این مزایا استفاده بکنه. و مسئله دیگه این است که اتکای بسیار زیاد به نفت با توجه به وضعی که در دنیا پیش اومده ما بیشه از بین بره و ایران بتونه برگرده به پیشرفت اقتصادی و همراه با اقتصاد دنیا پیشرفت بکنه. ولی توجه بفرمایید که در تمام این مواردی که صحبت شده، از یک طرف کسانی بودن که حرفای به حساب پرت و پلا زدن، نمیدونم اقتصاد توحیدی، خودکفایی و چیزهای دیگه ای رو پیش کشیدن و اقتصاد رو به این روز انداختن و یک دم منافعشون در این سیاست اقتصادی ایران هیچ وقت بهبود پیدا نکنه و به همین صورتی که هست بمونه.
در هر حال صندوق بین المللی پول که نمیتونه تأثیری بر سیاست اقتصادی در درون ایران بگذاره، ولی چه امکاناتی در اختیارش هست که به ایران کمک کنه برای ادغام در اقتصاد جهانی؟
در اون زمینه واقعا کار زیادی از صندوق بین‌المللی پول بر نمیاد، برای اینکه یک زمانی صندوق بین‌المللی پول به حساب مدیر سیستم پولی بین‌المللی بود، ولی الان همچین قدرتی رو نداره. کاری که میتونه بکنه همین پیشنهادات صحیحه برای اقتصاد ایران، و یکی اینکه اگر که ایران در موارد مقدار کمی احتیاج به اعتبار داشته باشه، اون رو در اختیار ایران بذاره. بیش از اون کاری از بش بر نمیاد. همونطوری که همین آقای الیتون گفته، مسئله این نیست که ایران باید از داخل خودش رو درست بکنه. یعنی این امکانات بسیار زیادی ایران داره که هیچ استفاده نشده. به عنوان مثال تکنولوژی عقب افتاده، سرمایه گذاری نشده، هی سعی کردن که واردات رو برش جانشین پیدا کنن. حال اون که کشورهایی که پیشرفت کردن همه اونایی بودن که صادرات رو تشویق کردن. بنابراین در این حده که میتونه وسایل رو برای ایران مطرح بکنه. حالا آیا ایرانی ها و یعنی اون کسانی که در قدرت هستن میخوان همچی کارهایی رو بکنن، یا اینکه میخوان به همون حرفهای خود کفایی و غیر و ذالک همچنان ادامه بدن؟
کامران دادخواه بود، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی در بوستون در آمریکا. جواد کوروشی از رادیو فردا با او گفتگو میکرد.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
41 دقیقه بامداد در تهران، چهارشنبه 29 اردیبهشت ماه، همچنان با شما هستیم. خبرگزاری ایسنا از بازداشت مهدی بوترابی، مدیر پرشن بلاک، خبر داده که اطلاعات دقیقی از اتهام‌های او و دلیل بازداشتش و محل نگهداریش وجود نداره. آقای بوترابی قبلا در سال 88 در پی وقایع انتخابات اون سال بازداشت شده بود و پرونده قضایی هم برای او تشکیل شده بود. از رویا کرمی مجد می‌شنویم.
پس از انتشار گزارش‌ها درباره بازداشت یک مجری سابقه شبکه من و تو و احضار سردبیر نشریه روبرو در روزهای گذشته، خبرگزاری ایسنا به نقل از یک مقام آگاه که نام او ذکر نشده، خبر داد که مهدی بوترابی، مدیر گروه سایت‌های پرشن بلاگ، روز دوشنبه بازداشت شده است. آقای بوترابی پیش از این در سال 88 نیز بازداشت شده بود و از او به عنوان فردی نزدیک به میرحسین موسوی و مهدی کروبی، نامزدهای معترض به انتخابات ریاست جمهوری این سال، نام برده می‌شود. اما پیش از آن هم در سال 86 نیز آقای بوترابی بازداشت شده بود. پس از بازداشت او، برخی از وبسایت‌های اصولگرا از جمله وبسایت الف مدعی شده بودند که وی به علت آنچه ارتباط احتمالی خوانده شده با علیرضا عسکری، معاون سابق وزارت دفاع ایران، بازداشت شده. آقای عسکری پس از خارج شدن از وزارت دفاع مدتی معاون اداری مالی سایت پرشن بلاگ بود. علیرضا عسکری، معاون علی شمخانی، 16 آذر ماه 85 از سوریه به ترکیه سفر کرد و 2 روز پس از آن ناپدید شد. پرشن بلاگ اولین سرویس دهنده رایگان وبلاگ فارسی در اوایل سال 81 راه اندازی و با استقبال جوانان ایرانی مواجه شد. اما در روزهای گذشته گزارش‌های دیگری نیز از بازداشت و احضار روزنامه‌نگاران منتشر شده، از جمله برخی از وبسایت‌ها از شکایت سپاه پاسداران از سروش فرهادیان، سردبیر نشریه روبرو و خبرنگار سابق رسانه‌های اصلاح طلب خبر داده بودند. در همین حال خبرگزاری ایلنا روز یکشنبه خبر داد که آقای فرهادیان با شکایت یکی از نهادهای نظامی به اتهام تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت ملی به بازپرسی شعبه اول دادسرای عراق احضار و پس از تفهیم اتهام با قرار کفالت آزاد شده است. در همین حال تعدادی از وبسایت‌های خبری در ایران از جمله وبسایت جهان نیوز وابسته به علیرضا زاکانی، نماینده مجلس، نیز روز شنبه از بازداشت منصوره حسینی، مجری سابق شبکه تلویزیونی منوتو خبر داده بود. خانواده خانم حسینی و شبکه منوتو به این گزارش‌ها واکنشی نشان ندادند.
با وجود گزارش‌های متعدد درباره بازداشت و زندانی شدن روزنامه‌نگاران، عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران، روز دوشنبه 27 اردیبهشت در اظهار نظری مدعی شد که ایران بیشترین امنیت را برای خبرنگاران در داخل کشور ایجاد کرده است و جرایم خبرنگارانی که در ایران در بازداشت به سر می‌برند مرتبط با امنیت داخلی و خارجی کشور است. بر اساس گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز، ایران با 34 روزنامه‌نگار و شهروند خبرنگار زندانی یکی از 5 زندان بزرگ جهان برای فعالان رسانه‌ای است.
روی کمی مشت گزارش می‌داد در مورد بازداشت مهدی بوترابی، مدیر پرشن بلاک. اما در ادامه بشنویم از رئیس سازمان غذا و دارو و معاون وزیر بهداشت که گفته وضعیت نمک، شکر و اسید چرب ترانس در مواد غذایی کشور وخیمه و از اعمال فشار بر نانوایی ها خبر داده برای کاهش نمک در نان. به گفته رسول دینارون، دولت باید برای جلوگیری از بیماری هایی که 5 تا 10 سال آینده گریبان مردم رو میگیره، ضرب العجلی رو در صنعت غذا تعیین کنه، چون ذائقه مردم به سمت غذاهای شور، چرب و شیرینی های مضر تغییر کرده. در همین زمینه با مجید محمدی، جامعه شناس در آمریکا، گفتگو کردم.
مشکل اصلی امروز در ایران افزایش بی‌حساب و خارج از کنترل بیماری هاست. بیماری قند، بیماری فشار خون، بیماری قلبی. خب طبعا بخش قابل توجه اینها به مسئله تغذیه برمیگرده. متاسفانه در ایران جامعه آگاهی چندانی از مواد غذایی که میگیره نداره. بخش های آموزشی و پژوهشی کشور برمیگرده که اینها کوتاهی دارن در اینکه اطلاعات کامل رو به مردم بدن.
به هر حال مردم میدونن که چه چیزهایی برای تغذیه سالم و برای سلامتشون مضر هست. میدونن که روز به روز به خطر سکته های قلبی و مغزی و کلسترول بالا و افزایش فشار خون نزدیکتر میشن. چرا این تغییر نگرش در مردم شکل نمیگیره که دولت میگه ما باید ضرب العجل تعیین کنیم؟
مردم به طور کلی میدونن که نمک زیادی یا شکر زیادی یا روغن زیادی اینها براشون مضر هست. اما وقتی یه غذایی رو تهیه میکنند، اطلاع کافی در مورد اون غذای خاص ندارند. میزان نمک، شکر، چربی بر روی غذاهای آماده یا نون، شیرینی، اینا از طریق برچسب‌های روی بسته‌بندی‌ها اطلاعات کافی به افراد داده نمیشه. یا اطلاعات روی مواد غذایی وارداتی عمدتاً به زبان‌های خارجی است و مردم نمیتونن این اطلاعات رو بگیرن. یه بخشش هم ناشی از مسئله اطلاع رسانی نیست. غذاهای آماده ارزان‌تر هستند در همه جای دنیا و از جمله در ایران نسبت به گوشت، سبزیجات خام و لبنیات که اینها مواد غذایی اصلی هستند. 2/3 جمعیت ایران قدرت خرید کافی برای تهیه این گونه مواد غذایی خام و سالم رو در ایران ندارن. خب طبعا میرن به سراغ غذاهایی که غیر سالم هستند. در ایران قیمت نوشابه ارزان‌تر هست از قیمت شیر، اما مشکل غذاهای آماده در ایران به نظر من عام هست و صرفاً طبقات فقیر رو شامل نمیشه. در جوامع توسعه یافته، طبقات مرفه، متوسط بالا، تحصیل کرده ها نسبت به غذا حساسیت بیشتری دارند و اصولاً تغذیه جایگاه ویژه‌ای در تحصیلات دانشگاهی و اطلاع رسانی در رسانه‌ها داره. متاسفانه در ایران اینها در سطح پایین‌تری قرار می‌گیره.
فرض کنیم این چیزی که شما می‌فرمایید، این که مردم اطلاع کافی در مورد فرایند غذاها ندارن و به دلیل ارزان بودن سراغ غذاهای آماده و فست فود میرن، چرا باید صنعت غذای ناسالم که تغذیه بد رو رواج میده اینقدر همگیر بشه و در کشور رواج پیدا کنه که حالا دولت بگه ما میخوایم ضرب العجل بهداشتی تعیین کنیم برای صنعت غذا و کمی به مردم هشدارهای سنگین تری بدیم در مورد نوع تغذیه شون؟
اگر به وجه نظارتیش سوال شما ارجاع داشته باشه، مشکل در دولت هست.
بیشتر در آقای محمدی بخش تولید صنعت غذا هست در کشور. از لحاظ اینکه برها این یک رابطه دو طرفه هستش، اگر دولت میگه باید وضعیت سلامت مردم رو یکم جدی‌تر بگیریم، چرا این نوع غذاها داره در کشور تولید میشه یا وارد میشه؟
علتش این هست که تولید غذاهایی که کیفیت پایین‌تر رو داره آسان‌تر هست، سریع‌تر می‌شود با فریز کردن اینا در اختیار مردم قرار داد. خب طبعا بخش تولیدی میره به سراغ این غذاهایی که کیفیت پایین‌تری داره اما قابلیت تولید انبوه رو داره. یک جمعیت 80 میلیونی رو شما اگر بخواید تغذیه سالم براشون تأمین کنید، خب طبعا این نیازمند هزینه بالاتر، قدرت خرید بالاتر، نظارت پژوهشی بیشتر هست. یعنی این مجموعه، این چرخه رو نگاه بکنید، همشون در در یه جاهایی این زنجیره مشکل داره. یک بخشش در واقع به خود مردم برمیگرده که حساسیت کافی نسبت به ورودی به بدنشون ندارن. یک بخش هم برمیگرده اصولا به ساختارهای اقتصادی کشور و ظرفیت پایین تولید غذاهای سالم. بخش دیگرش هم به دولت برمیگرده که اصولا مسئله دولت در ایران مسائل بنیادی کشور نیست. دولت کارکردهای دیگری در ایران داره.
مجید محمدی بود، جامعه شناس در آمریکا، در مورد وضعیت غذا و تغذیه در ایران با او گفتگو می‌کردیم. این آخرین بخشی بود که در بخش تحلیلی و خبری شنیدید، اما در ادامه میتونید همراه بشید با آزاده توکلی و برنامه هفتگی صدای شما صدای فردا رو بشنوید در مورد کامنت‌های خودتون روی سایت و تازه‌های وبسایت ما. متشکریم که تا این لحظه شب خودتون رو همراه بودید با رادیو فردا. هر جایی که هستید شب و روز بر شما خوش.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
سلام، آزاده توکلی هستم و در برنامه امروز صدای شما با شما خواهم بود. در این برنامه پربیننده ترین مطالب، تصاویر و تازه های وبسایت رو از فرد پتروسیان، سردبیر وبسایت رادیو فردا خواهید شنید. و مانند همیشه نظرها و پیشنهادهای شما رو هم در این برنامه مطرح خواهم کرد. شما هم میتونید با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما صدا@radiofarda.com و شناسه ما در تلگرام @fardagram.
صدای شما صدای فردا است.
برنامه امروز رو با تعدادی از پیام‌های تلفنی شما عزیزان شروع می‌کنم.
من یه پیرمردیم، 67 سال عمر از خدا گرفتم. من با نون با شخصی گیرم میاد. با این ثروتی که ایران داره، با این ثروتی که جمهوری اسلامی داره با غارت میکشه، با این که این همه دارن اینا دم از اسلام میزنن و دروغ، اینا غیر از دروغ چیزی ندارن.
بچهای ما که همیشه علارغم میل ما با تنبلی نمیخواستن که زبان انگلیسی رو تقویت کنن، پس از شنیدن سخنان آقای خامنه ای اصرار دارن که حتما زبان انگلیسی خودشون رو تقویت کنن و تا حد بسیار بالا ببرن. از ایشون تشکر میکنم و خواهش میکنم که از این راهنمودها بازم بدن که بلکه بچهای ما به جای برسن.
میخواستم از مسئولین خاص جمهوری اسلامی ایران این سوال را داشته باشم که آیا شما هم حاضرید همانند جنگ های صدر اسلام فرزندان خود را به میدانهای نبرد سوریه بفرستید؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
نوبت میرسه به مرور پربیننده ترین مطالب، تصاویر و تازه های وبسایت با فرد پتروسیان، سردبیر وبسایت رادیو فردا.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
پربیننده ترین گزارش ها و خبرهای سایت رادیو فردا مربوط به دیدار فائزه هاشمی، دختر آیت الله هاشمی رفسنجانی، با فریبا کمال‌آبادی، یکی از رهبران بازداشت شده جامعه بهایی بود. دیدار فائزه هاشمی با او واکنش‌های شدیدی رو در میان چهره‌ها و رسانه‌های محافظه‌کار و اصولگرا برانگیخت و همینطور هاشمی رفسنجانی هم این دیدار رو مورد انتقاد قرار داد. به رغم این واکنش‌ها، خانم هاشمی از دیدار خود با فریبا کمال‌آبادی که برای گذراندن مرخصی به خارج از زندان اومده بود دفاع کرده و گفته که او به جامعه بهائی ایران نگاهی حقوق بشری دارد، زیرا آنها هم باید مثل شهروندان دیگر کاملا از حقوق اولیه شهروندی برخوردار باشند که متاسفانه از کمترین حقوق هم برخوردار نیستند. در همین حال آمریکا بار دیگه خواستار آزادی 7 رهبر بهایی زندانی در ایران شده و 10 گروه حقوق بشری هم از اتحادیه اروپا خواستند که از ایران بخواد که بهایی ها رو آزاد کنه.
در همین رابطه یکی از مخاطبان ما به نام محقق نوشته: درود به فائزه هاشمی، این نشانه بلوغ انسانیت در ایشان است که انسانیت به تعصب مذهبی پیروز شده. و محمد هم از آلمان نوشته: از این عمل خانم هاشمی که عملی است انسانی باید پشتیبانی کرد، تا این اعمال ضد انسانی بر علیه هم‌میهنان بهایی ما پایان یابد. و مخاطب دیگری به نام مرجان از تهران نوشته: من یک مسلمان هستم و خواستار آزادی این 7 بهایی و آزادی همه ادیان در ایران هستم. هیچ اقلیتی نباید مورد ظلم قرار بگیره و به همه ادیان به نوبه خود باید احترام بذاریم. اینا تعدادی از پیام‌های شما در وبسایت ما بودند که بد نیست به چند تا از پیام‌های تلفنی شما هم در این رابطه گوش کنیم.
خواستم به عنوان یک زن باهایی از صفحه خانم فائزه هاشمی تشکر کنم. کار ایشون تو این شرایط مملکت و با موقعیتی که پدرشون داره خیلی قهرمانانه بود که از یک زن باهایی دیدن کردن از خانم فریبا کمال‌آبادی، با اینکه شرایط سختی براشون به وجود آوردن، ولی ایشون با این کارشون ثابت کردن و نشون دادن که به عنوان حقوق بشر همه افراد از هم ملیت و قومی میتونن کنار هم باشن اگه ترک تعصباتو بذارن کنار.
من از خانم فائزه بسیار تشکر میکنم. کارشون عالی بوده و معتقدم انسانها همه مساوی هن. فقط اونایی که اینجوری فکر میکنن افکارشون نجسه.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
رادیو فردا مانند همیشه گزارش‌ها و خبرهای مربوط به حقوق بشر رو دنبال می‌کنه و در مورد اون گزارش میده و این هفته به جز خبر مربوط به درخواست‌ها برای آزادی بهائیان در ایران، گزارشی هم در سایت رادیو فردا منتشر شده و در رادیو پخش شده که در مورد موج جدید سرکوب مسیحیان نوکیش در ایرانه که در شهرهای رشت، کرج و تهران دستگیری‌هایی صورت گرفته. در همین مورد هم طرحی از شاهرخ حیدری در سایت رادیو فردا منتشر شده. یکی دیگه از خبرهای پربیننده ما مربوط به لغو کنسرت شهرام ناظریه. حدود یک هفته پس از لغو کنسرت کیهان کلور در نیشابور، شهرام ناظری از خوانندگان مشهور موسیقی سنتی ایران هم از لغو کنسرت خودش در این شهر خبر داد. پیش از لغو کنسرت کیهان کلور در نیشابور، محسن سمیعی سرپرست دفتر موسیقی اداره کل ارشاد خراسان رضوی خبر داده بود که کنسرت موسیقی سنتی علیزند وکیلی در شاندیز مشهد به دلیل برخی حساسیت‌ها و مخالفت‌ها لغو شده. در سالهای گذشته نیز احمد علم هدا امام جمعه مشهد با برگزاری کنسرت در این شهر مخالفت کرده و تعدادی از کنسرت‌ها در این شهر و دیگر شهرهای استان خراسان رضوی لغو شده بود. یکی از خبرهایی که در فیسبوک رادیو فردا نظرات و کامنت‌های زیادی به خودش گرفت و در سایت هم پربیننده بود مربوط به زندگی ابراهیم میرزایی، بنیانگذار کنگ‌فوتوا در ایرانه که مهدی رستم‌پور اون رو نوشته و شما میتونید در سایت رادیو فردا اون رو بخونید. فقط اشاره کنیم که در این مقاله 40 سال از فعالیت‌های ابراهیم میرزایی که یک بار هم خواست خودش رو در اوایل انقلاب کاندیدای ریاست جمهوری بکنه مورد بررسی قرار گرفته.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
پربیننده ترین گالری عکس و ویدئوی ما مربوط به فیلم ویدئویی با تیتر مردانی که به بهشت نمی روند، روایت پیشمرگه های زن که نوشین سید حسینی اون رو تهیه کرده و داستان از این قراره که واحد نظامی زنان ایزدی و کرد بخشی از نیروهای پیشمرگه کرده که با گروه حکومت اسلامی یا داعش مبارزه میکنه و یکی از این فرماندهان این گروه زنان میگه که اعضای گروه داعش بنا به باور خود از کشته شدن به دست یک زن هراس دارند، چون آنها گمان میکنند اگر به دست یک زن کشته شوند به بهشت نمیروند. این فیلم رو میتونید روی سایت رادیو فردا مشاهده کنید. بار دیگه از تمام کاربران که عکس‌ها و فیلم‌های خودتون رو برای ما میفرستید تشکر میکنم. اگر عکس، فیلم و نظری دارید به info@radiofarda.com بفرستید تا ما اون رو با دیگر کاربران رادیو فردا به روی شبکه‌های اجتماعی از جمله تلگرام، اینستاگرام و فیسبوک به اشتراک بگذاریم.
به پایان یکی دیگر از برنامه‌های صدای شما رسیدیم. تا برنامه هفته آینده، بدرود.